بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا سیما حجة الله فی الارضین، لكنها مهمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه وظاهر في هذا عكس صحيح، فيكره ظاهر كل بنص الآخر. فتأمل ایشان اعلی الله مقامه الشریف در مورد جایی که کسی موقع معامله شرط کرده است که از شیء منفعت حرام برده بشه، بایع و مشتری این الزام و التزام رو گردن نهادن، فرمودن بی باطله، هم اعانه بر اسمه، هم اکل و ایکال مال بالباطله، و هم خبر جابر در کاره. عرض می کنم من دیروز که عرض کردم این اعانه بر اسم، خواستم ابداع احتمالی کنم که اعانه بر اسم خودش حرام باشه، گفتم چون کسی که اعانه بر گناه میکنه کمک میکنه دیگری رو بر تحقق گناه، این در جهت مخالفت با اغراض حتمیه مولا قدم بر میداره. چون این کار رو میکنه کما اینکه مخالفت با اوامر مولا عقاب داره، مخالفت با اغراض حتمیه مولا هم عقاب داشته باشه. لا یقال، که خب اگر این طوره کسی مقدمه یه حرام رو هم انجام میده، اونم داره در مخالفت با اغراض مولا قدم بر میداره، خودش مقدمه یه حرام خودش رو انجام میده، اینم باید عقاب داشته باشه. پس یه عقابش بکنن به خاطر اینکه حرام مرتکب شد، یه عقابش بکنن به خاطر اینکه مقدمه یه حرام مرتکب شد، مخالفت با اغراض مولا کرد. عرض می کنم در دید عرف عقلا و در دید عقل، اونجایی که شخص خودش داره مقدمه کار خودش رو فراهم می کنه، اون اصل مخالفت با غرض همون فعل حرامیست که خودش انجام می ده. دیگه بقیه رنگ می بازه. وقتی حرام مرتکب شد دیگه اون اصل مخ مخالفت با غرض رو مرتکب شده، دوتا عقاب نداره. این به خلاف جایز. شما میخواییم معصیت کنیم، من که یک کس دیگری هستم، خودم نمیخوام معصیت کنم، کمک میکنم شما رو در تحقق معصیت. اگر خیلی شما بخواید با من مقابله کنید، بگید بابا اعانه بر اسم که آخه دلیل نداریم بر حرمتش، مخالفت با غرض مولا هم کشکه، یعنی کشکه به این معنا که مصحح عقاب و حرمت و اینها نیست، خواهم گفت مرحوم شیخ که فرمودن این الزام و التزام اکل للمال بالباطل و یه چیز دیگه غیر اکلم داشتن، ایکال للمال بالباطل، یعنی من که دارم به شما میفروشم این خمر رو برای این عنب رو برای اینکه خمر کنی، من دارم اکل مال به باطل میکنم، شما هم که ملتزم میشی پول به من میدی، شما هم داری ایکان به خورد من میدی، پول رو در مقابل باطل ایکال مال به باطل میکنی. ظاهر اینه که مرحوم شیخ میخوان بگن اینا دوتا عنوان مستقل برای حرمت هم دیگه، اکل مال به باطل، ایکال مال به باطل، که من در مقابل باطل دارم پول میگیرم، کارم حرامه. اکل شما هم که در مقابل باطل داری پول میدی، شما هم کارت حرامه. ایکال، ایکال چرا حرامه؟ اکل حرامه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اما نداره یا ایها الذین آمنوا، ایکال نکنید اموالتون رو در مقابل باطل. اون چرا سلام نمیکنه؟ ایکال چرا حرام باشه؟ تمام لا تعاون و علل بر و تقوا لا تعاون و علل اسم و العدوان، درسته؟ همینه. البته حالا تعاون که نه، آیه ما نمیخوایم اصلا. اگر ایکال اشکال داره، این به خاطر اینکه اعانه بر اسم دیگه. لا یبعد که مرحوم شیخ، مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف، هم ایکال رو اگر حرام میدانن از باب اعانه بر اسم باشه. لیس کلامنا اول قارور از این کسرت فل اسلام، این اولیش نیست. اگر ما گفتیم از باب اعانه بر اسمم حرام میشه و این معامله باطل میشه، خود مرحوم شیخ ایکالا حرام کرده. چرا حرام کرده؟ ایکال نوعی اکل نیست، اون اکل خود باطله، نه اکل مال به باطل. نه، اکلون و ایکالون للمال بالباطل. عبارت دقت کن، عبارت دقت کن. نفرمودن اکل مال به باطل، خرید فروشنده، خریدارم که باطله داره تحویل میده، اونم خریدارم. فرمودن خریدار داره ایکال المال بالباطل میکنه، یعنی در مقابل باطلی که تحویل میگیره پول تحویل میده. ایکال للمال یعنی للثمن فی مقابل باطل، در مقابل باطلی که تحویل میگیره، عنبی که تحویل میگیره داره باطل تحویل میده. این چرا حرام؟ ایکال نوعی اکله؟ من نمیفهمم. من یه چیزی به شما میدم بخوری، دارم به شما میخورانم، خودم دارم میخورم. این یه وجهی براش ما پیدا نکردیم ایکال به باطل حرام باشه، مگر همون اعانه بر اسم. گذشتیم از این مطلب، صبر کن شیخنا، جای اشکال هنوز خیلی هست. ایشان اعلی الله درجته، بعد از این که روایت شریفه جابر که به نظر حقیر معتبره، معتبره جابر رو مطرح کردن، بعد معارض برای اون معتبره آوردن، مصححه عمر ابن عزینه که باز به نظر حقیر صحیح تعبیر درستی، چون این ابراهیم ابن هاشمی که هست قبلا هم عرض کردم، برای اینکه یه روایت روایت صحیحه بشه، راویش باید عدل امامی باشه. عدل امامی فقط به این نیست که بگن ثقتان، تو کتاب رجالی بگن فلانون ثقتان، گاهی یه تعبیری به کار میبرند که در جد به ثقتانه. فلانون رئیس القوم میگین، شیخ من مشایخ القوم، من مشایخ قوم. اون زمان ابراهیم ابن هاشم که مرکز محدثین قوم مقدسه بود، اگر یک کسی میشد شیخ قوم میگیم یا یک کسی میشد من مشایخ قوم، دیگه ببین اون چه جلالت قدری داشت. این عرض میکنم ثقه نیست، بابای ثقه است، مهمتر از ثقه. رو این اساس ما اصلا تعبیر نمی کنیم حسنه ابراهیم ابن هاشم، تعبیر نمی کنیم مصححه ابراهیم ابن هاشم، ما باشیم میگیم صحیحه. ایشان علی الله مقامه می فرمان روایت جابر معارض به مصححه عمر ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن عزینه است. اون روایت رو دیروز خوندیم، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یعاجر سفینته او دابته لمن یحمل فیها او علیها الخمر والخنازیر، قال علیه السلام لا بأس. تعارض که کردن باید تساقط کنه. ایشان روایت جابر را آوردن تا در مانهن و فیه بطلان بیعی رو ثابت کنه. خب اگر یه روایتی معارض داشت کارش تمام میشه دیگه، معارض داشت دیگه نمیشه بهش تمسک. ایشان میفرمان ما دو تا روایت داریم، هر یک نسون فی امر ظاهرون فی آخر، هر کدومشون همینطوره. فنرفق الیدا ان ظاهر کل به نسل آخر و ذالک هو الجمع العرفی. چطور این به نظرتون؟ اون روایت معتبره جابر، اون روایت شریفه جابر میگفت بی اشکال داره، بی او سنم علا ان یعمل خشبن، یا اجاره بیت علا ان یعمل ان یبا فیه خمر، بنابر اینکه خمر درش فروخته بشه. اون روایت مطلقه، مطلقه چه شرط شده باشه؟ من خونه رو به شما اجاره میدم و شرط میکنم که در این خانه بی فروخته بشه، حالا یا شما خمر فروخته بشه یا شما یه مستأجر شرط میکنید با من، میگید من این خونه را اجاره میکنم به شرطی که منفعتی که ازش میبرم فروختن خمر باشه، یا نه من خونه را به شما اجاره میدم بدون اینکه شرطی کرده باشیم، بعدا اتفاق بیع الخمر فی ذلک المنزل، بعد این اتفاق میفته. روایت معتبره جابر اطلاق داره، هر دو مورد رو میگیره. روایت رو نگاه کنید، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، فیباع فیه الخمر مطلقا چه شرط شده باشه چه شرط نشده باشه اتفاق بیفته بیعه. روایت شریفه عمر ابن عزینه اینم مطلقه، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یعاجر سفینته او دابته لمن یحمل فیها او علیها الخمر، مطلقا چنین شرطی شده باشه چه شرط نشده باشه، بلکه من اجاره میدم بعد اتفق حمل الخمر فیها، بعد چنین بدون اینکه شرط شده باشه. هر دو مطلقا، هر دو مطلقاً به این معنا که هر دو صورت رو شامل میشه، یکی صورت اشتراک، اشتراک اون فعل حرام، یکی صورتی که شرط نشده اما فعل حرام اتفاق میفته، فعل حرام تحقق پیدا میکنه. دو روایت هر دو مطلقاً متباین اینه، اکرم العالم لا تکرم العالم، عالم فاسق، عالم فاسق رو میگیره غیر فاسق رو میگیره در هر دو دلیل، اکرم العالم اطلاق داره لا تکرم العالم اونم اطلاق داره، متباین این که شدن باید تعارض کنن تساقط کنن، لکن مطلبی در کار هست که اون مطلب باعث میشه تعارض و تساقط نکنن. اون مطلب این که روایت اول نست در صورت اشتراطه، یعنی قدر متیقن صورت اشتراط، این که میگن این بی باطله دیگه، مبتذل‌ترین صورتی که مناسب ترین صورت با بطلان جایی که اشتراط فعل حرام بشه، اون قدر متیقنه. اما در اون مورد دیگه که اتفاق بیفته فقط، شرط نشده بعدن اتفاق میفته اون فعل حرام، روایت ظهور داره، نصوص دیگه قدر متیقن نیست. از اون طرف روایت شریفه عمر بن عزینه یه قدر متیقن داره که نسته درش، یه ظهور داره، اون لا بعثه قدر متیقنش جاییست که هیچ شرطی نشده بعدن اون فعل حرام اتفاق میفته. این مناسبات حکم موضوع، مناسبات حکم موضوع میگه این که امام علیه السلام میگن هیچ اشکالی نداره، مناسب ترین صورت با عدم اشکال جاییست که شرط فعل حرام نشده تو معامله، بعدن اون فعل حرام اتفاق میفته. این قدر متیقن در این صورته و ظاهره در صورت اشتراطه. پس روایت اول قدر متیقن، نستون فی صورت الاشتراط، ظاهرون فی صورت الاتفاق، و روایت ثانی نستون فی صورت الاتفاق، ظاهرون فی صورت ال... بگید فی صورت ال... اشتراط، یهملو ظاهر و کلن علا نسل آخر، یعنی به نسل هر یک دست از ظاهر دیگری برمیداریم، این جمع عرفی دیگه، یعنی میگیم چون روایت اول که فرمود حرام و نسل در صورت اشتراط، روایت دوم نسل در صورت اشتراط ظاهر در اشتراط، پس اشتراط ها میگیم به روایت اول، اون اتفاق که شرط نکردن همینجور اتفاق افتاده بعدن اون فعل حرام تو معامله شرط نشد، روایت دوم نصف در صورت اتفاق، روایت اول ظاهر در صورت اتفاق، اتفاقا میدیم به روایت دوم. فنجمع بین الروایتین هاکذا، که اون روایت جابر که فرمود معامله باطله، روایت جابر که فرمود معامله باطله یعنی باطله در صورت اشتراک فعل حرام، و روایت عمر ابن عزین که فرمود معامله صحیحه یعنی صحیحه در صورتی که یتفق فعل الحرام، اتفاق بیفته. الحمدلله جمع کردیم بین دو روایت، جمع کردیم. اما فتأمل، این دیگه چه جمعیه؟ آن جمع عرفی جاییست که نستمون مستنده به لفظ باشه، نه نستمون از باب قدر متیقن بگیم یه چیزی نست. به شما میگن اکرم العالم، اکرم العلماء، بعد میگن لا تکرم زیدن العالم، علماء رو اکرام بکن، بعد میگن زید عالم رو اکرام نکن، لأنه یخاب و فستن، اکرامش نکن زید عالم. خب اکرم العلماء مطلقه، زید رو در بر میگیره، غیر زید رو هم در بر میگیره. لا تکرم زیدن العالم نفس در زید، نفسون به نفس لفظ، خدا لفظ نفسه، جمع عرفی میکنه هم لعام برخواست همینه دیگه، میگیم اکرم العلماء یعنی اکرم العلماء الا زیدن، این خوبه، این جمع عرفی. اما اگر بناباشه از این قدر متیقن گیری ها بکنیم، اون وقت دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. مثلا اکرم العالم و لا تکرم العالم، آقا اگر شما بودید و هنوز نیومده بودید تو کلاس مکاسه، به شما میگفتن دوتا روایت داریم، اکرم العالم لا تکرم العالم، میگفتید چی؟ میگفتید این دو روایت رو باید چه کار کنیم؟ بفرمایید. تساقط میکنن دیگه. خب نه، اگر بنابشه قدر متیقن بگیریم، میگیم اکرم العالم قدر متیقنش فقیه، یا جابر لحدیثان علمته فی حلال او حرام خیر لک مما طلعت علیه الشم، این قدر متیقنش ظاهر در غیر فقیه. لا تکرم العالم قدر متیقنش این آیست که به علم رمالی یه کارهای انجام میدن، دیدیم اون قدر متیقن لا تکرم، درسته؟ اما در مورد فقیه ظهور داره، قدر متیقن نیست. خیلی خوب، خوب شد، وضع تعارض میکنیم، اکرم العالم میشه فقیه، لا تکرم العالم میشه رمال، این دوتا روایت هم به هم جمع، این جمع عرفیه، این جمع جمع عرفی نیست، این جمع جمع تبرعیه، این جمع جمع جیبیه، چون این نصوصیت بر نگشت به لفظ، لفظ نت نشد، از باب قدر متیقن چسمون بید این جمع رو، این جمع جمع عرفی نیست. و قد تقدم نظیر و این کلام در مباحث سالفه، نظیرش گذشت، پس دیگه ما خیلی اینجا معطل نمیشیم. رو این اساس اگر تعارض جا گرفت بین دو روایت، روایت عمر ابن عزینه و روایت معتبره جابر، تعارض بین این دوتا در گرفت، یه معتبره یه صحیحه، تعارضا تساقطا، تعارضا تساقطا که شدن باید برگردیم به قواعد اولیه. دو تا روایت وقتی با هم تعارض کردن، تساقط کردن، نرجع الى العمومات الى القواعد الاولیه، اگر عام می‌داریم عام، اگر نداریم به اصول عملیه. خیلی خوب، من فروختم به شما خشب را الا ان تعمل سنما، به شرط اینکه سنم ازش بسازیم. ما نمی‌دونیم این صحیحه یا باطله. عمومات اولیه چیا؟ نگید افوق العقوده ها، افوق العقود یه چیزی داریم که افوق العقود را سایه میندازه بهش، اون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، افوق العقود، اما نه عقودی که اکل مال به باطل باشه. این اصلا اگر اکل مال به باطل شد معلوم نیست اغلاییت هم داشته باشه تا افوق العقود بگیرنش. لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اعانه بر اسم حرامه، حرام که شد وقتی گفتن یه اعانه بر اسم حرامه و یه معامله اعانه بر اسم شد، از باب مصداق اعانه حرام شد، متفاهم و عرفی از لا تعاونو، این از حرمت اعانه بر اسم اینه که معاملش باطلا هست. خب قواعد اولیه عمومات متقدمه اقتضای بطلان میکنه. رو این اساس میفرمان نه، فی مصححت ابن عزینه چیزی معارض با روایت جابر آمده، تعارض بدوی هست، لکنها محمولتون علا ما از اتفق الحمل من دون ان یعخذ رکنن او شرطن فلحن، لکن این مصححه عمر ابن عزینه محمول است بر موردی که ما و ازا پشت سر هم ازا زائده یا ما زائده، محمول است بر موردی که حمل اتفاق بیفته. من اجاره دادم کشتی رو بدون اینکه این حملی که بعداً شما میخوای انجام بدی خمر توش حمل بکنی، این به صورت شرط در عقد اومده باشه یا به صورت رکن در عقد اومده باشه. فرق رکن و شرط چیه؟ شرط اونیست که بهش تصریح میشه، رکن اونیست که توافق قبلا صورت میدن، معامله را مبنی بر اون توافق انجام میدن، او رکن معامله است، پایه معامله است، ولی تصریح نشد. درسته؟ این مصححه ی عمر ابن عزینه محمول است بر موردی که حمل اتفاق افتاده بدون اینکه یؤخذ رکنن او شرطن فلن. چرا روایت عزینه را عمر ابن عزینه را حمل بر این صورت میکنیم؟ ظاهرش که اطلاق داره، میگید حمل میکنیم بر صورت که اتفق علیه هم بناءً علی، این حمل دلیل داره، بناءً علی ان خبر جابر نستون فیما نهنو فیه که صورت اشتراط باشه و ظاهرون فی هازا که اتفاق باشه، عکس از صحیح هست. به خلاف این تعبیر شد خوب صحیحه شد، به خلاف صحیحه که صحیحه ظاهرون فی ما نهن فی نستون فی صورت الاتفاق، فیطره ظاهر و کلن به نست الاخر، ظاهر هر یک به نست دیگری تر میشه، رفع تعارض میشه. فتأمل که اینجور رفع تعارض کردن، آخه این جمع تبرعی شد. فرض شما حمل رو نپذیرید و تعارض مستقر بشه پیش شما، فوقش تعارض آتا ساقتا دیگه خیلی خودش قانون نداره، مع انه لو سلم تعارض کفل عمومات المتقدمه، اگر تعارض پذیرفته بشه ما که نپذیرفتیم تعارض قطع نظر از فتعمل، چون فتعمل تو پرانتزه دیگه، قبلش نپذیرفتیم تعارض، تعارض هم پذیرفته بشه عمومات متقدمه. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، لا تعاونوا على الاثم والعدوان، اونا کفایت میکنن برای حکم بطلانه. عرض میکنم که این مراد از اتفاق چیه؟ مصححه ابن عزینه محمول از علامه از اتفاق الحمل، حمل همینجوری اتفاق افتاده، همینجوری اتفاق افتاده، یعنی اصلا موقع معامله ها موجر علمم نداشت که شمای مستجر میخوای حمل بکنی خمر را با این کشتی، بعدا اتفاق افتاده همین مرا. یعنی راوی که عمر ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن عزینه باشه، این از اجله اصحابه، این عمر ابن عزینه از اون بزرگانه، یعنی این راوی این سؤال از امام داشت که یبن رسول الله روحی لکل فدا، اگر من کشتیمو به یک کسی اجاره دادم اصلا نمیدونم هم این میخواد چه استفادهی بکنم، بعد خمر توش حمل کرد، آیا این معامله باطله؟ یعنی واقعا عمر ابن عزینه اینقدر نمیدونست که این که از ضرورات فقه قطعا این معامله باطله؟ اگر مراد از اتفاقا حمل این باشه که خیلی بعید راوی جلیل القدری مثل عمر ابن عزینه، کوچکتر از عمر ابن عزینه هم از این سوالات نمی کنن تا چه برسه به عمر ابن عزینه. شاید از اتفاق الحمل مراد اینه که شرط نکردن حملا، توافی قبلی هم نبوده اما از اول میدونسته این میخواد برای حمل استفاده بکنه، اتفاقا در مقابل شرط و توافی و رکنیت و شرطیت و اینا باشه. اگر اینم بشه اون وقت این دوتا روایت آیا اصلا با هم تعارض داشتن؟ درست توجه کنید چه حرف میکنه، ثبت الارض و من قش، اول تعارض ثابت بشه بعد حمل بکنیم دیگه، اگه از اول هیچ تعارضی در کار نباشه حمل دیگه اون وقت چه. سألتو اول مصححه ابن عزینه، سألتو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یعاجر سفینته او دابته لمن یحمل فیها او علیها الخمر، سوال کردم از امام علیه السلام در مورد کسی که سفینه شو اجاره میده به کسی که میخواد استفاده حرام بکنه. اثری از آثار شرطیت در این روایت نیست، فقط علمه. سوال کردم از امام علیه السلام از کسی که کشتیش را اجاره میده به اون شخص دیگری که میخواد استفاده حرام بکنه. اصلا تو ذهن راوی صورت اشتراط نبوده ها. امام موسیم لا بس صرف علم که ضرر نداره. بله یه وقت از قبل با هم توافقاتی بکنن یا اشتراطی بشه، اون یه حد دیگری است. لا لا بس. اون روایت شریفه جابر چی؟ سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر. این خونشو داره اجاره میده که خمر توش فروخته بشه. این یا صورت اشتراطه یا تواتی قبلی یا هر دو با هم، اشکالی نداره. این ربطی به علم خالی نداره. اونی که روایت شریفه جابر بهش ناظره، مصححه یا صحیحه ابن عزینه، به اون ناظر میاد. اونی که صحیحه ابن عزینه داره میگه روایت جابر کار به اون نداره. روایت جابر مال صورت توافق یا صورت اشتراطه. آن روایت شریفه صحیحه ابن عزینه مال صورتی است که نه توافق قبلیه نه اشتراطه، هیچ کدوم از اینا نیست. فقط این میدونه میخواد فلانی که مستأجرش استفاده بکنه. خب اون فیه بحثون، اینم لا بحثی. چه تعارضی؟ عرض میکنم امان بدید. گاهی مطلب دوم، گاهی برای اینکه ثابت بکنم بیع در ما نحن فی که بیع الخشب علا ان یعمل سنمه یا بیع العنبه علا ان یعمل خمرنه ثابت بکنم اشکال داره، به این روایاتی که سوال شده، چند تا روایت از امام علیه السلام سوال شده که ابن رسول الله اگر کسی چوب رو میفروشه به کسی که میخواد از او صلیب بسازه یا کسی که میخواد از او بت بسازه، اشکال داره یا نه؟ یکیش مکاتبه همین عمر ابن عزینه. سوال کرد از امام علیه السلام ان رجل له خشب. میخوام خوب شما دقت کنید ببینید این روایت دلالت بر ما نحن فیه داره یا نه. ما نحن فیه صورت اشتراطه. ان رجل له خشب فباعه ممن يتخذه سلمانا. سوال کردم از مردی که چوب داره، این چوب رو میفروشه به کسی که صلیب میسازه. قال علیه السلام لا، این کار رو نکنه. یا روایت عمر بن حریث ان توت ابی عموم ممن يصنع الصلیب او الصنم. درخت توت چوبش رو میفروشن به کسی که صلیب میسازه یا بت میسازه. آیا این معامله صحیحه یا باطله؟ امام فرمودن لا، این معامله انجام نشه. این لا حرمت تکلیفیه، متفاهمه عرفی از حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم هست. اون مبنا تو ذهن ما صاف نیست، نمیدونم نهی در معامله دال بر فساد نیست، اونا صاف نیست. متفاهمه عرفی همینه، فساد. به نظر مبارک شما بحث ما کجا؟ بحث ما اینجا. بحث ما در اینه که من چوب بفروشم به شما به شرط این که از صلیب بسازم. انگور میفروشم به شما به شرط این که خمر ازش درست بکنی. این بحث ما. این روایات آیا دال بر حکم بحث ما هستن هستن؟ این روایات مربوط به بحث ما میشن یا نه؟ بله یا خیر؟ بله. آقای محمدی چرا بله؟ بحث ما در مورد این که هر دو میدونستن و اینا نیست. بحث ما صبر کنید، بحث ما اینه که شرط بکنن، درسته؟ شرط بکنن یا توافق قبلی. و سؤال ما اینه، خود روایت به دلالت مطابقی این روایت دلالت داره یا نه؟ نه، اونو نمیدون، اونو بعدن واردش میشه. صبر بکن. قدی از صدل و بعضون به مضمون این دو روایت، به منطوق این دو روایت برای اثبات بطلان بیع در مانه نفی. سوال اینه، به منطوق این دو روایت میشه تمسک کرد؟ الهی من فدا چند اون دلالت فهوا رو بعد واردش میشه، نه به نظر از فتوا. فهوا میشه استدلال کرد یا نه؟ چرا نمیشه؟ خب ظاهر این روایت یه کسی سوال کرد از امام علیه السلام در مورد کسی که چوب داره میپوشه به کسی دیگه که میخواد صلیب بسازه. آها، این روایت نمیشه حمله بر صورت اشتراط بکنی، این به خلاف روایت جابره. اون روایت شریفه جابر رو خیلی فوری حمله بر صورت اشتراط کرده. دیدید که دیروز اصلا خیلی راحت حمله بر صورت اشتراط کردیم. ان الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، اصلا به این شرط، به این شرط داره خونش رو اجاره میده. اما این روایت امروز هم به بر صورت اشتراط خیلی مشکله. چرا؟ مسلمون آقا هر قدر هم لاابالی باشه، هر قدر هم لاابالی باشه، چوبشو داره میتوشه به کسی، پولم در مقابل میگیره، بیمار نیست که قصد شرط بکنه من این چوبو میتوشم به شرط که بت بسازم. این یه فرض خیلی نادریه، مگر یه مسلمانی دیگه خیلی مسلمان فقط اسمش مسلمان یاد بیاد بگم من انگورمو به تو میفروشم به شرطی که بری خمر بسازی. ممکنه بدون طرف میخواد بره خمر بسازه، اما چنین شرطی نمیکنه. هر قدر لاابالی باشه رو این اساس قرض و غلایی این پول میخواد دیگه، و پول میخواد دیگه، چرا این شرط های بی خودو میکنه؟ صبر بکن. من الان جواب دادم برو. این پول اگر میخواد چرا شرط بکنه دیگه؟ قرض و غلایی غالبا چنین شرطی صورت نمیگیره، مگر اینکه یه مسلمانی باشه دیگه، حالا بخواد لج با خدا بکنه اون نمیدونم، و الا غالبا حمل این روایات بر صورت نادر معنی نداره. یعنی یه روایتی، دو سه تا روایته، وقتی آمد داره از امام علیه السلام سوال میکنه که به کسی میفروشم که میخواد خمر بسازه یا میخواد سنم بسازه، اگه این صورت نادر که صورت اشتراط بود تو ذهن بود، اونا راوی باید شفاف بیان میکرد، بیان نکرد، به خلاف صورت اجاره. میدونید در اجاره پول در مقابل منفعت قرار میگیره، پول در مقابل عین نیست. و به ما اینکه خیلی مسلمان ها لاابالین، گفت الارب به بابک نگاه بکن، مغازه هاشون رو برای چه منافعی اجاره میدن، خونه هاشون رو برای چه منافعی اجاره میدن. آن در اجاره چون پول مقابل منفعت قرار میگیره، اگر منفعت منفعت حرامم شد، مسلمون مسلمون اولا اوبالیه، ممکنه دایی بهش پیدا بکنه. لذا روایت جابر رو چون دایی بود، این یه چیز رائجیه، خیلی مسلمون اولا اوبالی این کارو میکنه. برید نگاه بکنید تو خیابونا، ببینید مغازه هاشونو برای چی اجاره دادن. چون اون دایی بود که خونش رو اجاره بده به شرط این که کار حرام توش انجام بده، فی سایر المحرمات خیلی دیده میشه. روایت رو حمله بر صورت اشتراط کردیم خیلی راحت. اما این روایت پول در مقابل منفعت که قرار نمیگیره در بیع خشب، که مرض داره پول حلال خودش رو تبدیل به حرام کنه، مرض داره مال خودش رو نجس بکنه. انگور پول انگورت رو میخوای بفروش برو دیگه، اما این که این نیت رو بکنه میفروشم انگورم را به تو به شرطی که ازش مشروب بسازه، این یه فرض نادره. لذا این دو روایت هم دو صورت اشتراط نمیشه. صبر کن. و قد یستدل ای زن فی ما نحن فی بل اخبار المسئول فیها ان جواز بیع الخشب ممن یتخذه سلبانا او سننا مثل مکاتبت ابن عزینه، استدلال می شود همچنین در مانه نفی به اخباری که سؤال شده در اون اخبار از جواز بیع خشب ممن یتخذه سلبانا او سنما، صلیب می خواد بسازه، سلبان جمع سن، تمسک به این اخبار میشه، یعنی به منطوق اخبار دارن تمسک می کنند، نه به مفهومش. مفهوم موافقت اون شیخ الان میگه مفهوم موافقت منطوقه. مثل مکاتبه ابن عزینه ان رجل له خشب فباعه ممن يتخذه سلبانا قال لا، یا روایت عمرو بن حریث ان توت ابيعه ممن يصنع صلیبا للسنم قال لا. این دو تا روایت هم به صورت اشتراط کردن، یعنی گفتن اصلا سوال راوی از صورت اشتراط بوده. و فيه ان حمله تلک الاخبار على صورت اشتراط البائع المسلم مسلمون على المشتری او تباطئهما علی التزام صرف المبیع فی السنن و السبیل بعیدون فی الغایه. حمل این اخبار مثل این دوتا خبری که دوتاشا به عنوان نمونه آوردن، بیش از دوتا، حمل این اخبار بر صورت اشتراط بائع مسلمون بر مشتری که شرط کنه برای مشروب سازی مصرف کنی این عنب رو، یا برای بت سازی مصرف کنی این چوب رو، حمل این اخبار بر صورت اشتراط بائع مسلمون یا بر صورت توافق بائع و مشتری مسلمون، توافق کنن یا شرط بشه بر چی؟ تواطؤ کنن در التزام مصرف کردن مبیع در بت‌سازی و سلیق سازی، یه چنین حملی که تو معامله تو خرید و فروش چنین شرطی با یه مسلمان بکنه بعید اون فلقایه، خیلی بعیده. مسلمان حتی اگر لا ابالی هم باشه دایی بر چنین اشتراطی نداره، پول میخوای در مقابل این بگیر برو. نگفت چرا اون روایت معاجره رو، روایت اجارت البیتی که بود، روایت جابر رو هم رو بر صورت اشتراط کردی، با اوکت اجر رو و با ایلا تجر اون هم رو بر صورت اشتراط کردی، اینا نمی کنی. می فرمان ور فرق و بین معاجرت البیت لبیع الخمر فی و بیع الخشب علا ان یعمل سلیمن او سنمن لا یکاد یخفا، فرق بین اجاره بیت برای اینکه فروخته بشود خمر درش، و فرق بین این مورد و موردی که فروخته شده از چوب برای اینکه صلیب ازش ساخته بشه یا بت ازش ساخته بشه، فرق بین این دوتا اصلا نزدیک نیست که مسیرمون لایکاد یک کن، خیلی فرقش واضحه. چرا؟ فإن بيع الخمر في مكان وسيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات. مسلمون های پول دوست پول پرست، زیرا بيع خمر در یه مکان و اینکه اون مکان دکان بشه برای بیع خمر، این یه منفعت عرفیه، عرف دنبالش میره، نه عرف مسلمونا، عرف ما و مسلمون، یعنی اغلا قطع نظر از مسلمونیشون، عرف دنبال این میره. مسلمونا ولو اگه بخوان مراعات مسلمونی کنن نمیرن، اما خب همه که مراعات نمی کنن، این یه منفعتیست که عرف دنبالش میره، عرف که دنبالش نه، اگه مجلا و بالی باشه یقع الاجارت علیها، اجاره بر این منفعت واقع می شود از مسلمان کثیره. میگی نه نگاه بکن، کما اینکه اجاره میدن بیوتشون رو برای سایر محرمه، خونش اجاره میده، میدونه میخواد خونه تیمی بشه، میگه اب نداره، ما 500 هزار تومان که میدم، که خونش اجاره میده برای اون کار، یا خونش اجاره میده برای اینکه مرکز فساد بسازه، یا خونش اجاره میده برای اینکه تو اونجا جعل اسناد دولتی کنن مثلا. این خیلی اتفاق میافته، به خلاف جعل العنب خمرا و الخشب سلیبا، فانه این مواردی که مثال زدیم لا غرض للمسلم در این موارد غالبا، غالبا غیر غالب، حالا یه مورد نادری پیدا کنی مسلمان غرض پیدا بکنه، و الا نیست غرضی برای مسلم در این جور منافع، غرضی که یقصده صفت برای غرض، غرضی که قصد بکند اون قرض رو در بیع عنبش یا در بیع خشبش، این چنین قرضی نداره. فلا یحمل علیه مورد السعار، نمیتونیم مورد السعار رو حمل بکنیم بر یه چنین قرضی که مورد بسیار نادر، حالا تو 100 سال یه دفعه اتفاق بیفته یه مسلمونی چوبش رو میخواد بفروشه، شرط هم میکنه به خریدار که این چوب رو به تو میفروشم به شرطی که بری بت بساز. این اتفاق ممکنه بیفته، بچه یه روحانی پدرش امروز خیلی اذیتش کرده تو خونه، کتکش زده، حالا این از لج پدره نجاره، چوبشو میره میفروشه، میگه نه که نامسلمان باشه، چوبشو میفروشه، میگه چوب میفروشم به شرط که بت بساز، علی رغم پدرم مثلا. این حالا نادر چه اتفاق بیفته این چوب؟ نعم، بریم سراغ مفهوم موافق آقا. نعم لو قیل فی المسئله الآتیه، پس منطوق روایت نتونستیم حمل بکنیم بر صورت اشتراط، منطوق روایت مال صورت اشتراط نیست، مال صورت علمه، شرط نکردن، ولی من تو صلیب سازی، من دارم میفروشم به کسی که میدونم میخواد صلیب بسازه، میفروشم به کسی که میدونم میخواد خمر بسازه، منطوق روایت اونه نه صورت اشتراط. منتها لو قیل فی المسئله الاتیه به حرمت بیع الخشب ممن یعلم انه یعمله سنما لظاهر حاضر اخبار سهل استدلال و به فهواها علاما نهنفی. اگر در مسئله آینده قبول بکنیم حرمت بیع خشب به کسی که بفروشیم خشب رو به کسی که میدانیم که او داره میخواد بسازد سنم از این خشب، اگر گفته شود در مسئله آتیه به حرام بودن بیع خشب به خریداری که یعلم و جناب بایع که این خریدار میسازد این چوب را به عنوان سنم، اگه بگیم در صورت علم معامله حرامه به خاطر ظاهر این اخبار، چون این اخبار مال صورت اشتراط نیستن، همین دوتا روایت که اخیر خوندیم مال صورت علمه، و اگه گفتیم این دوتا روایت یکی روایت مکاتبه یکی روایت عمرو بن حریث دارن، میگن کسی که میدونی مثل صرف علم میدونی میخواد مشروب بسازه از این انگور حرامه بهش بفروشی، و اگه این حرف رو زدیم صحیح هست استدلال به فهوای این روایات بر مانع نفی به طریق اولا مفهوم موافق بیم، به صرف علم اگر حرامه به اشتراط به طریق اولا میشه حرام. اگر تو مسئله آتیه بپذیرین این روایات حرمت معامله در صورت علم رو ثابت میکنه، حرمت معامله در صورت اشتراط به طریق اولا فهمیده میشه. لکن نظاهر هذه الاخبار معارضان به مثلهی او به اثر همین، ظاهر این اخبار معارضه به مثل خودشونه، یعنی روایات دیگه که در حد همین روایات ظهور دارن اونا میگن صرف علم مانع بین نیست حرام نیست، حالا یا ظهورشون مثل ظهور ایناست یا بعدن خواهیم خوند بعضی هاشون هم ممکنه صریح تر از این روایات هم باشه. این روایات ظاهره در اینه که در صورت که تو میدانی طرف میخواد مشروب بسازه ظاهره در اینه بیعش حرامه اشکال داره باطله، اما یه روایات دیگه داریم صریحاً یا صریح تر لاغر صریح تر از این روایات تو همین مورد میگن به اشکال نداره. اگه این طور شد یا تعارض میشه بین این روایات تساقط میشه یا اونا صریح ترن، وقتی صریح تر شدن این روایات حمله بر کراهت میکنه، اگه حمله بر کراهت کردن دیگه مفهوم موافقم از بین میره، درسته؟ وقتی میتونید بگید آقا چنانچه در صورت علم به باطل و حرام باشد در صورت اشتراط به طریق اولا باطل و حرامه، وقتی میتونید حرف بزنید که اصل صورت علمش حرمتش از این روایات استفاده بشه، اگر نتونیم استفاده بکنیم لتعارض یا للحمل نتونیم حرمت رو استفاده بکنیم، نمیتونیم حرمت رو تعدی بدیم به صورت اشتراط. عربی عبارت یه بار میخوام بکنم، نعم استدراک از ما قبله که فرمود این دوتا روایت مال صورت اشتراط نیستن، نعم لو قیل فی المسألت العاطیه به حرمت بیع الخشب ممن یعلم انه یعمله سنما لظاهر حاضر الاخبار سهل استدلال و به فهواها علاما نحن فی، لکن ظاهر حاضر الاخبار معارضون به مثله او به اثر من کما سیجد. ببینید آقا ما از یه جایی شروع کردیم اما آرام آرام حواستون باشه مسئلمون رو مثل که یه خورده تهجر کردیم، مسئلمون رو یه خورده کوچکترش کردیم. اول از کجا شروع کردیم؟ گفتیم کسی یه چیزی رو بفروشه یه چیزی به شرط اینکه ازش یه منفعت حرامی برده بشه، این عنوان مسئله بود دیگه. اما آروم آروم که کلمات فقها که میدید این عنوان رو مطرح نفرموده، فرمودن بیع الخشب علا ان یعمل سنما و بیع الانر علا ان یعمل خمرا، فقط دو مصداق از مصادیق این کلی رو ذکر کردن. حالا اگر بیع الخشب علا ان یعمل باطوما لیقع لیضرب رأس احد فیختم، اینم یکی از مصادیق مسئله ما، من چوبم رو به تو میفروشم به شرط که باطون بسازید بری بزنی تو سر اون آقا بکشیش، خب اینم یه منفعت حرامه. در کلمات فقها ما رضوان الله علیهم اجمعین فقط این دوتا مثال ذکر شده به خاطر اینکه تو روایات معمولا این دوتا مثال بوده، ولی میدونید خصوصیت نداره. اگه شد اکل مال به باطل، اگه شد تعاون بر اعانه بر اسم عدوان، تعاون نگه اعانه بر اسم عدوان شد، تفاوت نمی کنه. بقیه مثال هم مثل همین ثم انه شأن چنینه یلحق به ما ذکر به ما ذکرم این بیع الانب و الخشب علا ان یعمل خمرن و سلیبا بیع و کل زی منفعت محللتن علا ان یصرف فی الحرام. ملحق می شود به اون چی که ذکر شد، اونی که ذکر شد بیع الانب و الخشب بود به شرط اینکه یعمل خمرن در انب و سلیبا در خشب، ملحق می شود به این دوتا مثال بیع هر چیزی که صاحب منفعت محلل است منتها فروخته می شود به شرط اینکه علا، یعنی به شرط اینکه، به شرط اینکه صرف شود در حرام، به شرط که میگیم ولو شرط صریحا ذکر نشده باشه، حالا اونو خواهیم گفت، علا ان یصرف فی الحرام فعلا میگیم یعنی شرط، اما غیر شرط هم میگیره نه الان میگیم. ملحق می شود به ما ذکر بیع کل ذی منفعت محلله بفروشیم به شرط اینکه صرف در حرام بشه، تمام اینا میشه حرام و باطل. چرا؟ زیرا اینکه بایع و مشتری حصر کنن انتفاع به مبیع رو در حرام موجب این میشه که موجب میشود که باشد اکل ثمن به ازاء این مبیع اصلا للمال بالباطل، فرق نمی کنه چه بیع الخشب علا ان یعمل سلیما چه بیع الچوبه علا ان یعمل باطوما فیختل احدون، تمام اینا با هم یکی نزیه بادی هستن اکل مال بالباطل. مطلب بعدی این که آقا ممکنه شرط در متن عقد ذکر نشه اما تواطی قبلی شده باشه، فرق نمی کنه اگر ملاک شد عقل مال به باطل. همین که من درست توجه کنیم، درست چوب منفعت حلال داره اما و ماله، چوب مالیت داره، اما چوبی که من با شما شرط کنم از این حیث شرط میکنم چوبی که ازش سنم ساخته بشه از این حیث مالیت نداره، یعنی مالیت چه شاره اسقاط کرده. نگید یه چیزی مال مطلقا یا لا یکون مال، لا یکون مالا مطلقا، بستگی داره چه حیثیش نگاه کنید. یک شی مهیته به ده تا حیثیت، ممکنه از یه حیث شاره مالیت چه اسقاط کرده باشه از حیث دیگه اسقاط نکرده باشه، ولو تواطی قبلی هم شده باشه، اما من دارم پول رو میگیرم در مقابل چی؟ در مقابل چوبی که میخواد ازش منفعت حرام برده بشه. اینم که میگم پول در مقابل منفعت حرامه، یعنی پول در مقابل چوبی که میخوای ازش منفعت حرام ببری، چوبی که میخوای ازش منفعت حرام، چوبی که شرط شده ازش منفعت حرام ببری، این شرط و مشروط یک مالیت میخواد پیدا بکنه، شارع این مالیت رو القا کرد. روی این اساس فرق نمیکنه چه شرط ذکر شده باشه چه ذکر نشده باشه، کما اینکه فرق نمیکنه ما در جای خودش بگیم شرط فاسد مفسد هست یا نه. مثلا میگم من خونم رو به شما میفروشم به شرط که 5 تا غیبت بکنی، مثلا غیبت 5 نفر رو کن، این شرط فاسده. آیا مفسد عقد؟ شرط فاسد یعنی شرط ناجور، شرطی که جور نیست با احکام شریعت، مخالف احکام شریعت. مثلا صلاح و فساد در مرکبات معنا پیدا میکنه، یه چیزی جوره یعنی با یه مجموعه ای میسازه صلاح داره، یه چیزی فساد داره یعنی ناجوره با یه مجموعه ای نمیسازه. چه شرط فاسد مفسد باشه چه نباشه، ولو شرط فاسد مفسد معامله نباشه، اما اینجور معاملات اشکال داره چون پول در مقابل لامال داره داده میشه، اکل مال به باطله. ثم انه لا فرق بین ذکر شرط المذکور فی متن العقد و بین التوافق علیه خارج العقد و وقوع العقد علیه، فرقی نیست بین اینکه این شرط مذکور، بین اینکه ذکر شود این شرط مذکور، شرط مذکور یعنی همین علا ان یعمل ثمن یا علا ان یعمل ثمرا، فرقی نیست بین اینکه ذکر شود این شرط در متن عقد یا تواطع بر این شرط صورت بگیرد در خارج عقد، یعنی قبل از عقد تواطع بشه بعد واقع شود عقد بر این شرط، یعنی بر مبنای این شرط. یه وقت صریحا شرط رو ذکر میکنن، یه وقت از خارج توافق میکنن که این در منفعت حرام ازش استفاده بشه، بعد عقد مبنی یه بر این توافق میکنن بدون اینکه شرط ذکر بشه، فرق نداره. الا ای حال اکل مال به باطله. ولو کان فرقان، ممکنه بگید آقا ما قبلا خوندیم شرطی که تو عقد ذکر بشه یا تو عقد ذکر نشه، بعضی آقا قائل به فرقن، میگن اگه تو عقد لازم شرط ذکر بشه شرط در ضمن عقد لازم واجب الوفا، اما اگر ذکر نشه تواطی خارجی بوده بعد عقد لازم مبنی یعنی علی هذا تواطی میکنن، این دیگه واجب الوفا نیست. میگن ممکنه یه فرقی در لزوم یا عدم لزوم وفا به شرط باشه، که اگه شرط ذکر بشه لازم الوفا، ذکر نشه لازم الوفا نیست. اما ما نحن فی، ما از اون جهت کار نداریم. ما نحن فی علا ایال اکل مال به باطل، چه شرط ذکر بکنی چه شرط ذکر نکنی. ولو کان فرقون، فرقون یعنی بین شرط المذکور فی متن العقد و شرط المتواطع علیه خارج العقد، اگر هم فرقی بین این دو تا باشه اینجا نیست این فرق، بلکه اون فرق کجاست؟ ولو کان فرقون فانما هو فی لزوم الشرط و عدمه لا فی ما هو منات الحکم اونا، منات حکم در اینجا منات حکم به بطلان اکل مال به باطل بود دیگه. خب اون منات میاد چه ذکر شرط شده باشه چه ذکر نشده باشه تواطی باشه. این که میگن لو کان فرقون فانما هو بین فانما هو فی لزوم الشرط و عدمه، نه یعنی تو این بحث ما میبینیم ببینیم شرط لازم میشه یا نه، تو این بحث ما که بحث ان عقد اصلا باطله، وقتی عقد باطل شد معنا نداره بحث کنیم شرطش لازمه یا شرطش لازمه، سر جای خودش این بحث هست، نه این اینجا تو این ما نحن و پیش اصلا عقد مال به باطل سر جای خودش یه بحثی هست که شرطی که در عقد ذکر بشه یا در عقد ذکر نشه ولی بناء عقد بر او باشه با هم این فرق آیا دارن که اون اولی لازم الوفاست دومی لازم الوفا نیست یا این فرق نداره، ولی اون رفتی به ما نحن فی نداره. ما نحن فی منات بطلان معامل اکل مال به باطل و من ذالک که گفتیم منات بطلان معامل اکل مال به باطله یظهر انه لا یبنا فساد و حاضر عقد علا کون شرط الفاسد مفسدن، بنا نهاده نشده از فساد این عقد، این عقدی که الان مورد بحث ماست مبنیه بر این نیست که شرط فاسد مفسد عقد باشه، مفسد عقد هم نباشه، بلکه از هر فساد این عقد است و الا نقل به افساد شرط فاسد. حتی اگه ما در جای خودش نپذیریم شرط فاسد مفسد عقد، ولو شرط فاسد مفسد عقد نباشه، شرط فاسد مفسد عقد نیست اگر اکل مال به باطل نشه. مثلا مثالی که من زدم ماشینمو به شما میفروشم به شرط که 5 تا غیبت کن، خب پول در مقابل ماشین قرار گرفته، اکل مال به باطل نیست، اون 5 تا غیبت شرط خارجی. اما ما نحن فی، من دارم میفروشم چوب را برای این که شما ازش صنم بسازید، پول در مقابل چوب با این شرط قرار گرفته، این اکل مال به باطله. بلل از هر فساد العقد و الا نقل به افساد شرط الفاسد، چرا لما عرفت من رجوع هذا العقد في الحقيقه الى اكل المال في مقابل المنفعه المحرمه، اكل مال به باطل میشه. نگاه کنید یک کلمه فقط عرض بکنم، ما ممکنه بگیم شرط فاسد مفسد عقد نیست اصلا، ممکنه سر جای خودش همین حرفو بزنه، اما مفسد عقد نیست شرطی که اصل عقد اكل مال به باطل نکنه. مثل اینکه من میفروشم ماشین خودم رو به 1,000,000 به شرط که شما 5 تا حرامم انجام بدید، اصل مال در مقابل ماشین اکل مال به باطل نیست، ماشین مالیت شرعی داره. اما یه وقت شرط فاسد سرایت میکنه تو مثمن اثر میکنه، یعنی مثمنه میکنه باطل، اینجورا میگم من میفروشم این چوب خودم رو به شرط اینکه بت بسازم، یعنی این شرط سرایت میکنه تو مطمئن که چوبه به شرط اینکه بت ساخته بشه، این که مالیت نداره اصلا. این چون مالیت نداره اکل مال به باطل معامل باطل میشه و الا نقل به افساد شرط الفاسد للعقد، آخر دعوانا ان الحمد لله.